لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم وطهرهم تدهيرا سيما الحجة الثاني عشر روحي له الفداء أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراهم خاصه حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسگری ارواحنا فداه بهرمن باشید بلندتر صلوات الله در میان یکی از سوالاتی که یکی از جوانهای عزیز کرد از استاد عالی‌قدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آی سبحانی راجع به خواب اصحاب کهف بود که قرآن میگه 300 سال به اضافه 9 سال، چون شبها و روزها از جهات عدیده منصوب به شاه ولایت، صاحب ولایت مطلقه، امیر مؤمنین، امام متقین، یعصوب دین، مولا الموحدین علی علیه السلام، و دیدم مناسبتم در پیشم از هان آیون الان به خواب اصحاب کهف در قرآن آشناست، گفتم این آیه‌ای که در صدر سوره کهفه و مربوط به اصحاب کهفه براتون بگم که اصلا اینا چه بودن و چرا 309 سال خدا خواب و بر اونا مسلط کرد. اولا توجه به این معنا داشته باشید که پیغمبر اکرم یه برنامه‌ای دارد در برنامه‌های تبلیغیش و یه سبکی خاص که دیگران اگر این عملو کردند از او یاد گرفتند و استقبال از او کردند. ابتکارش مال رسول الله. اون چیه؟ پیغمبر اکرم نمی نشست یکی بیاد سراغش یه مطلب دینی به پرسه جواب بگه. پیغمبر اصلا ابتدا می کرد به آشنایی، هیچ که تماس با پیغمبر نداشت او یه نامه براش می نشست، هیچ که سر و کار با پیغمبر نداشت او دعوتش میکرد به اسلام، قرآن و مسلک و مرامش. نامه مینوشت به زمامداران دنیا، نامه مینوشت به رؤسای قبائل و عشایر، رامه مینوشت به تمام علما و دانشمندان در هر رشته از علوم در عالم، نامه مینوشت به رهبران ادیان جهان، دعوتشون میکرد به سبک و برنامهش، بیاید از نزدیک ما رو ببینید، اگر با اون چه کتب سابقه از کتب آسمانی مجده و نوید آمدنشو داده در ما دیدید تصمیم بشید، اگر نه نه. خدا میدوند اگر مردم رو به حال خودشون وامیگذاشتن یک نفر سراغ خاتم انبیا نمیره، نه سراغ خاتم انبیا، سراغ 124 هزار پیغمبر. همیشه انبیا سراغ مردم رفتن، مردم سراغ انبیا نرفتن. این یه درسیه که هر کس در این پست تبلیغ قرار گیره بود بره لا مردم، نباید بشینه بیان سراغ شاد، اصلا نیومدن سراغ دین مازن، او بود بره سراغ مردم تا مردم رو بگشد به طرف خدا و دین مازن، نباید بشینه نگاه کنه. با هر وضعی که هست در هر روزی و در هر موقعیتی طرحی بریزد و مردم رو با اون طرح بکشد طرف خدا و قرآن و مذهب، دواد بشه نگاه کن، وظیفه یعنی واجبه، یعنی باید دنبالش رفت، یعنی اگه نکنه مسئوله. ترجمه من جمله کسانی که رسول خدا دعوت کرد به اسلام و قرآن و دین احبار یهود بودن. جمعیتی تو دنیا پیغمبر میگه به اندازه یهودیان منو اذیت نکنید، به اندازه که اسلام از یهود ناله دارد از احدی ناله نداره. الان هم دنیای اسلام داره از یهودیان ناله میکنه، جمعیتی هم ندارن تو دنیا. دو سال پیش اگر اهل مطالعه روزنامه و اینها باشید، اوتانت رئیس سازمان بین الملل بود، الان والد هایمه، بیلان جمعیت بشر رو داد تو دنیا، اصلا چند نفر رو زمین از جنس بشر زندگی میکنن؟ چقدر؟ 3 میلیارد و 500 میلیون نفر. چقدرش مسلمون هم؟ 811. چقدر مسیحیه؟ 750 میلیون. 600 میلیون تابع بودا. از
اول دنیا تا آخر دنیا تو هر کشوری همه رو بریدید تو غربال یهودیات رو کنار بگذارید، در تمام دنیا یهودی ها فقط 12 میلیون جمعیت. 12 میلیون. سر این که گاهی میتونن در بعضی از موارد پیشرفت های مختصری بکنن این است که اقتصاد دنیا رو در دست گرفته. مسلمان ها چرا نمید کار کنید؟ مسلمان ها چرا نمیدید فعالیت کنید؟ مسلمان ها چرا تو کسب و تجارت فعالیت و جنبش و جهش ندارید؟ اسلام که جلو پیشرفت جهات مالی و مادیتون رو نگرفته، اسلام که نگفته 10 تومن پیدا کنین بشین تو خونه بخورین تموم شه باز برین کار کنین 10 تومن پیدا کنین، که اسلام میگه به قدری از نظر دنیا رشد کنین که دنیا دست احتیاج و طلب شما مسلمان ها دراز کنه، همه محتاج شما مسلمان ها بشن، همه نونخور شما بشن، همه کارگر شما بشن، همه زیر نظر شما بشن. پیغمبر اکرم دعوت کرد از احبار یهود بیاید از نزدیک وضع ما رو ببینید، آمدن دیده اگر بدونید با چه مشقتی. او وقتا هواپیما نبود، هواپیمای جتی نبود، او وقت میخواد با اسب و شتر و کجاوه و محمل و پالکی از او ینگ دنیا حرکت کنن، هی سوار شن، هی پیاده شن، هی سرما بخورن، هی گرما بخورن، هی مریض شن، هی سالم شن، 6 ماه تو راه بشن توی مسافرت برن. حالا بعد از این همه مراحل و منازل رسیدن مدینه، سراغ پیغمبر رو گرفتن، گفتن متاسفانه شما چند روز دیر اومدید، پیغمبر از دنیا رفته. گفتن خب این پیغمبر خلیفه نداره، جانشین نداره، ما تا امیرالمومنین داریم، ما سراغ هیچ که نمید، ما شیعیم و بچه شیعه. خدا شد حیف یه لاخ موی علی برای این مردم دنیا. ای حرف من نی، مرحوم آیت الله امینی میگفت حیف علی برای این مردم دنیا. مردم علی رو نشناخت. شیعه ها یه حدیث دارم براتون میخونم، امام صادق میگه اگه خواستی بدونی شیعه یا نه یه نشونه دستت میدم، هر وقت نام جد ما علی رو بردن اگه دیدی یه قلبت شاد شد، فرحناک شد، خوشحال شد، بدون شیعه. از اسم امیرالمومنین نگی شوک کردی ها، بدون شیعه. بعضی ها نام مقدس علی رو که میشنون رنج میبرن، ناراحت میشن، اینا رو باید داریم از امام صادق ببرسیم چطور شده. امام صادق فرمود، امام صادق فرمود زنه وقتی در حال حیضه باهاش نزدیکی نکنید، اگر نزدیکی کردید حرامه، اگر نطفه بچه منعقد شد تو رحم این زنه در حال حیض، بچه دنیا بیاد هر کارش بکنید دیگه این بچه ها علاقه به ما اهل بیت پیدا نمی. خلاصه احبار یهود وارد مدینه شدن و سراغ پیغمبر گفتن از دنیا رفته بود، گفتن خلیفه و جانشینش کیه، گفتن ابی بکر. خب بنده خدا از کجا خبر دارن که چیه قصه؟ اومدن تو مسجد، ابی بکر کیه نشان؟ یک پیرمرده، محاسن بلنده، قد خمیده. گفتن آقا شما خلیفه پیغمبری؟ گفت بله. شما وارث علوم پیغمبری؟ گفت بله. گفتن ما احبار یهودیم، بی خودی هم زیر بار کسی نمیریم مگر بشناسیم و بفهمیم و معتقد بشیم، کت بسته تسلیم کسی نمیشیم. وقعی بود؟ گفتن ما چند تا سوال داریم، اگه سوالات ما را بر طبق انجیل به ما داد، بر طبق تورات به ما دادی، ما تسلیم میشیم، والا نگفت سوالاتتون رو بکنیم. گفتن اول سوال ما اینه آقای ابوبکر بگید بدونم قفل ای آسمونها چیه. اصلا ابوبکر همچین چیزی نشنیده بود. گفت خب این یکی دیگه. گفتن آقا بفرمایید ببینیم کلید ای قفلها چیه. گفت خب این دوتا دیگه. گفت بفرمایید ببینیم او 5 کس چه بودن که در صلب پدر و رحم مادری قرار نگرفتن اما رو زمین راه رفتن. گفت خب این 4 تا دیگه. گفت 3 تا دیگه. گفتن خب 4مش بگید بدونیم اون چه بود که در قبرش واقع شد، 40 روز قبرش رو تو دریاها سیر داد. گفتن آقا بگید بدونیم اصل وقتی شیعه میگشه ذکر این حیوان چیه، چون قرآن میگه و این من شیعن الا یسبهو به حمده، موجودی نیست از موجودات این عالم مگر اینکه تسبیح داره مخصوص به خودش. بله. گفت خب این پنج تا دیگه. گفتن آقا خروس وقتی میخوانه ذکر این حیوان چیه؟ گفت این شش تا دیگه. گفت خب این شش تا که جوابش آسونه دیگه. گفتن چی؟ گفت نمیدونه. آقا یک وقتی در سرگی به زنگاه خورشید عالمتا و علی ابن ابی طالب طلوع کرد. آمد وارد مجلس و دیه نگاه کرد به چنده که اهل در بودن گوشه و کنار نشسته بودن، سلمان، ابیذر، مهداد. اینی که دارم براتون میگم از اول قضیه تا آخر در کتاب خصال شیخ صدوقه. این مطلبی که دارم براتون میگم از اصحاب کف تفسیر قرآنه. علی ابن ابی طالب وارد، یه پنج شش نفری اهل درد گوشه و کنار نشسته بودن، سلمان، ابیذر، مقداد، عمار، حذیفه، امیر المؤمنین. یه نگاهی به اینا کردن، فرمود چتونه؟ گفتن آقا تو که میدونی چمونی؟ سه نفر از احبار یهود اومدن سوالاتی دارن، خلیفه پیغمبرم اینو معرفیش کردن، اینم داره میگنه. اینا بر میگردن طرف شهر و دیارشون، اصلا برای پیغمبرش بده، میگن پیغمبرشون هم مثل همینا بوده. امیر المؤمنین فرمود تا من زندم غصه نخورید، هنو علی نمرده، هر سوالی دارید. یک نفر در زیر ای آسمان کبود تونست یه هر رو بزنه، سلونی قبل هم تفقدونی، هر سوالی دارید بکنید جوابتون میدم، تا از دستتون نرفتم ببرسید. و او علی. امیر المؤمنین میگه مردم به خدا قسم به راه های آسمان ها من آشناترم تا تو رو به زمین. این دانشمند مسیحی امروز داره تو دنیا داد میزنه، میگه ای کاش علی در زمان ما بود، 40 سال نمیشستیم تحقیق کنیم، بعد تازه به بهمیم اشتباه کردیم، باز 20 سال دیگه کار کنیم روش. ای کاش این علی بود، هر چی میخواستیم ازش میبرسیدیم. حیف ای علی بود برای او مردم. مسیحیه میگه علی. شاه ولایت فرمود من زندم، هر سوالی داری بکن تا بهت بگم. یه وقت این بنده خدا گفت آقا این که خلیفه پیغمبرتونه نمیتونه جواب بگه، شما میدونی. حضرت فرمود چه کار به این کارا داری فعلا؟ شما بیا سوالات تو از من بکن، جواب تو بگی. گفت آقا سوال اول ما این بوده قفل این آسمونها چی؟ حضرت فرمود شرک به خدا. گفت شرک به خدا قفل آسمون ها سنچه؟ فرمود آدمی که مشرکه چون شرک داره، ایمان نداره، موحد نیست، خدا پرست نیست، هر عملی به که انجام بده نمیپذیرن ازش، مثلی که درهای قبولی اعمال رو به روش قفل زدن و بستن. این رنگ روش خورده واسو. گفت علی جان سوال دوم کلید یه قفلاجیه. حضرت فرمود کلمه طیبه لا اله الا الله. گفت علی جان او پنج کس که بودن که در صلب پدر نبودن، در رحم مادرم نبودن، رو زمین را رفتن؟ حضرت فرمود اول آدم ابوالبشر، دوم حوا. اینا در صلب بابا نبودن، در رحم مادری هم نبودن. سوم فرمود اون شطوری که صالح پیغمبر به امر خدا از لای کوه در آورد، اونم هم جو خدا خلقش کرده. چهارم گوسفندی که جبرئیل برای ابراهیم آورد در منا، عوض اسماعیل سرشو از بدن جدا کنن، که قرآن میگه و فدیناه به ذبح عظیم. پنجم فرمود اون اژدهایی که از عصای موسی درست شد. مسلمان هم حالا همه دارن گوش میدن. یهودی صدا داد علی جان اون چه بود که 40 روز تو دریاها سیرش دادن؟ فرمود یونس ابن متا بود، در شکم ماهی قرار گرفت، 40 روز ماهی تو دریا چرخوندش و بعد کنار فرات گذاشتش زمین. آیون نجف رفتی؟ کوفه رفتی؟ کنار فرات رفتی؟ یه مسجدیه به نام مسجد یونس، یه ذریعی هم اونجا داره، قبر یونس اونجا نیست، مقام یونس هست، یعنی اونجا جایی که حضرت یونس از شکم ماهی بیرون گذاشته. گفت علی جان اصل وقتی شیهه میکشه چی میگه؟ حضرت فرمود ذکر این حیوان اینه، میگه اللهم منصور الموحدین علی الکافرین، خدایا خدا پرستون رو بر کفار غالب کن. سلازد علی جان خروسه وقتی میکنه چی میگه؟ حضرت فرمود میگه اذکر الله، ایها الغافلون، آی اونایی که از خدا یادتون رفته به یاد خدا بیفتید. مرحوم شیخ بهایی اینو اصلا یه رباعی شعر درست کرده، این مرد خوش‌ذوق میگه هنگام هنگام سفیدتم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحگری، یعنی که نمودند در آینه صبح که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری، که از شبی گذشت و تو بیخبری. سه نفر بودن احبار یهود، دو نفرشون اسلام آوردن، یه نفر دیگه صدا زد علی جان یه سال دیگه ازت میکنم اگه جواب بگی منم ایمان میارم. حضرت فرمود سال چیه؟ صدا زد علی جان بگو بدانم اصحاب کهف کیان. فرمود یه سوره در قرآن ما راجع به اصحاب کهفه. گم میدونم، میخوام تفسیرشو برام بگیم. این قضیه اصحاب کهف و وقتی براتون بگم یه تکهی رو آخرش داره، این جگراتون حال میاد، تمام خستگیاتون این دل شب رفت میشه، فقط حواست به من باشه ببینی چی میگم. میشه فرمود شهری بود به نام ترتوس، امیرشون مرد، دقیانوسی از عجم پاشو رفت اونجا شهر رو گرفت. اول این آقای دقیانوس میگفت من امیرم، گفتن تو راست میگی. بعد گفت من پیغمبرم، گفتن تو راست میگی. دید مردم میپذیرن هرچی بگه، یه دفعه گفت من خدا، بازم گفتن تو راست میگی. امیر المؤمنین فرمود احبار یهود 6 نفر بودن، 3 نفر طرف راست 3 نفر طرف چپ دقیانوس، اینا از اصحاب شورش بودن. یهودیه صدا داد علی جان این 6 تا بزرگترشون اسمش چی بود؟ حضرت فرمود با لغت عبری صداش میدادن و اسمش تملیخا. هر روز اینا نهار خونه هم بودن، خیلی با هم دوست بودن. یه روز خونه تملیخا بودن بزرگترشون، قضا گذاشت جلو اینا خودش نشست کنار، زانواش گرفت بغلش، رفقاش بهش گفتن آقای تملیخا چرا خودت نمیخوری؟ گفت یه دردی تو دلمه که نمیذاره چیزی بخورم. گفتن چیه؟ گفت یه دقیانوس ما نمیگه من خدا. گفتن چرا؟ گفت خدا که نباید بترسه که. پریدو تا گفتن یه عده‌ای میخوان سرت بریزن چطور رنگش پرید؟ گفتن آقای تملیقا این درد تو دل ما بود که دقیانوس خدا نیست، شهامت گفتنشو نداشتیم، تو داشتی و گفتی. حالا میخوای چیکار کنی؟ گفت من فکراشو کردم، یه باغی دارم، این نخلستونه رو میفروشم، پولشو برمیدارم، این گردونه گرداننده دارد، این چرخ چرخاننده دارد، این عالم خدا دارد، این تشکیلات سازنده دارد، اینقدر توی بیابونا و شهرها میدوم و میگردم تا گم شدم و پیدا. بقیه رفقا گفتن خب ما هم امراد میاییم. گفت اگه بنا شما هم بیر پس صبح زود حرکت کنیم. همچینیست که دقیانوس با این کار زیادی که به ما داره ما رو ول کنه که در تعقیب ما میفته، اما ما رفته باشیم تا اونا به جنبن. آقا باغه رو فروختن 3000 درهم، پولش رو برداشتن، 6 نفری سوار اسبا سر به بیابان آمدن. هوا گرم شد، آفتاب اومد بالا، سر زور شد داغ. تملیقا گفت رفقا لای این گردونه گرداننده هم منو میبینم شما رو، بیاد پیاده شیم روی خاکای داغ و هوای داغ پیاده بریم، به ما رحم کنه. هدف ما رو که میدونه چیه، قصد ما هم که میدونه چیه، نیت ما هم که میدونه چیه، به ما رحم کنه، زودتر خودشو به ما نشون بده. یه تکه یکی از آیون با هم صحبت میکردیم، گفت انصافا دیدم قیمتی بگم براتون اینجا جاشه. او چیه؟ گفت آقای کافی. گفتم بله. گفت اگه یک کسی 500 میلیون دلار پول تو بانک داشته بود، ای بره تو بازار تهران بخواد خرید کنه، ای از خرید میترسه؟ گفتم نه. حالی که خورده زیادتر میشه یا کمتر، این همه چیزی داره تو حساب جاریش ناراحت. چرا؟ سرمایه داره. یه مرد تحفه این از اوتاد تهران. گفت آقای کافی، سرمایه این کارهای دینی اخلاصه. به حق حق قسم، اگه یه خردل اخلاص خلوص در نیت کسی داشته باشه، مهمترین کار رو شروع بکنه توش نمیمونه، به خدا نمیمونه. این نیت رو باید درستش اول این خلوص در نیت باید باشه. بابا مگه خدا مرده؟ مرده؟ به امام حسین خدا زنده است، به امام زمان زنده است، به قرآن خدا زنده است. تو برای خدا قدم بردار، اگه دورو بر تو نگه، اگه باز گذار. مردم بید این نیت هامونو خالص کنیم برای خدا. یا الله، یا الله، یا الله، به حق صاحب این مؤسسه امام زمان، به روح مقدس حضرت مهدی قسمت میدم خدا، یا این دلای بد و از ما بگیر، یک مش قلوبی که پابند به خودت باشد و بس به ما مرحمت کن. امشب مردم سر شب جنبیدن و جهش ها، میدونید چرا؟ امشب هر پروبالی دارید بزنید، آماده بشید که فردا شب، شب احیاس، فیض بگیری. این دل اگه کثیفه، یه جارو بردار کثافتاشو بریز بیرون. این روح اگه آلوده است، تمیزش کن. مبادا فردا شب، شب احیا و شب قدر دست خالی برگردی. خدا این دل هوایی رو از ما بگی، یک دلی خدایی به ما مد. ای خدا این دل همه جایی رو از ما بگی، یه دل یک جایی به ما. خدا این دل بت پرست رو از ما بگی، یه دلی خدا پرست به ما. خدا عمرم داره تمام میشد و هنوز خوب نشده. خدا پیمانه داره پر میشد و اون دوری که خواستی از کار در نیامدم. خدا میترسم بمیرم و از تو جدا بمیرم. خدا میترسم بمیرم و بی ایمان بمیرم. خدا میترسم بمیرم و آلوده بمیرم. خدا میترسم بمیرم و مغزوب تو بمیرم. خدا میترسم بمیرم و با دست خالی بمیرم. خدا دل شب ماه رمضان ماه توست.
یک کسی رو تو خیابون آدم ببینه، یه کاری بهش داشته باشه، بگه ممکنه بگه نه برو نمیتونم، اما اگه آدم بره تو خونش بشینه، رو فرشش بشینه، یه جوری دیگه با آدم حرف میزنه، میگه مهمون منه، تو خونه منه، رو فرش منه. حجت ابن الحسن امام زمان. آی کسی که کارای خدا و به دست توست، آی کسی که اگه دل شب ما رمضونی لبن رو هم برداری، این تو رو جواب نمی کنه، ردت نمی کنه، ولو برای میلیون ها آدم به سعودت کنی. اینقدر تو آبرومندی، اینقدر تو عزیزی، اینقدر مورد توجهی که بی جوابت نمی گذاره. تو رو به جان مادر زهرا از خدا بخواه، خدایی دین و ایمان ثابتی به ما بده.
سر به بیابون گذاشتن، از اسبان پیاده شدن، نرم میرن توی هوای گرد. یه وقت رسیدن به یک گله گوسفندی، تشنگی داره میکشدش. به چوپانه گفتن آقا آب نداری به ما بدی؟ گفت شیرم دارم بهتون میدم، جگراتون خنکشه، اما بر خودتون رو به من معرفی کنین. معلومه شما یه آدم های بزرگی هستن، آدم های عادی هستن. گفتم باش، ما از اصحاب شور دقیانوسیم و برای پیدا کردن خدا سر به بیابون گذاشیم، هدف دیگه هم نداریم جز خدا. گفت آیون این درد تو دل منم بود که دقیانوس خدا نیست، جرأت گفتنش نداشتم. دست به دل هر که می زدم دایی درد تو دلش بود، جرأت گفتنش نداشتم. گفت آیون صبر کنید، منم گوسفندا رو به صاحباش میدم، منم میام همراهشون، منم هم هدفم باشم. گوسفندا رو داد به صاحباش، اومد سگ گلهشون هم اومد. این آقای چوپان گفت آیه شما بچه شهری هستید، خیابونا و کوچه‌های شهر رو بلدید، منم بچه بیابون و صحرا اینجا رو خوب بلدم، یه کار کنید، بذارید راهنمایی بیابون با من باشه. گفتن خب حالا با تو میخوای چه کنی؟ گفت کوه میبینید اونجا یه غار خوبی داره، اسمش غار وسیله، پاش یه چشمه آب خوشگواریه، درختای میوه‌ام پاش هست، از میوه‌هاش می‌خوریم، آبش هم می‌خوریم، میریم تو غاره شب می‌خوابیم، خستگی رو بگیرید تا فردا، فردا زود راه بیفتیم. گفتن حرف حسابی عاقلانه. آمدن از میوه‌ها خوردن، درختای پاکو و از آبش هم خوردن و رفتن تو غار خوابیدن. سگم جلو دهنه غار دستش دراز کرد گرفت خوابید، که قرآن میگه و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، خوابیدن که خوابیدن که خوابیدن، چقدر؟ 309 سال تو غار مصر. هی جبرئیل میامد اینا رو عجیب پهلو به او پهلو. یه وقت آقای تملیخات چشمشو مالوند و از خواب بلند شد و دید آفتاب زده. رفقا رو یکی یکی بیدار کرد، گفت رفقا هم بزید که ما خیلی وقت خوابیدیم، دیرو غروب خوابیدیم تا حالا. یکی یکی بیدار شدند و آقای تملیخا گفت ما 3000 درهم پول برداشتیم اومدیم تو صحرا تو بیابون که پول نمیشه خورد، که یه خود خود نونی خورشی قاطقی آبی میوه یه حالا شده چی کنیم؟ چوپانه گفت ناراحت نشید، پول بده به من، من برم بگیرم. گفت نه، شما لباس چوپانی تو بده به من، من میرم میگیرم. گفت لباس چوپانی هم در اختیار تو، تو برو بگیر. آقای تملیخا رفت از در غار، اومد بیرون، دید او درختای میوه‌داری که به خیال خودش دیرو غروب میوه‌اش خورده اصلا درختش نیست، چشمه آبی که آب خوردیم اصلا جا چشمش نیست، شاید رای دیگه بوده اومدیم تو غار، نه راه همینه، شاید خواب دیدیم چیزو خوردیم. شاید آمد طرف شهر آثار تازه دید، خلاصش رسید در دکان یه نونوایی، گفت یقدر نون بده داد، یه چند تا عدید درهما گذاشت شده بش. گفت آقا اینا چیه؟ گفت پوله دیگه. گفت این پولا مارا بر نمیدارن. گفت چی بر نمیدارن؟ چرا بر ندارن؟ گفت این پولا مال عهد دقیانوسه. گفت حالا مگه عهد کیه؟ گفت عهد عبدالرحمنه. گفت مگه دقیانوس نی؟ گفت 300 خورده ای سال مرده. گنج یافتی؟ گفت نه. گفت عبدالرحمن امیر ماست، فرموده هر کس گنج یافت یه پنجمشو بده به ما، باقیش مال خودش. گفت ما گنج نیافتیم، پریرو اصل ما باغمونو فروختیم، دقیانو 300 سال مرده، یه حرفا چیه؟ آقا نونوه هم مچشو گرفت، خب قابل قبول هم نیبان بودیم همینو، آقا مچشو گرفت نونوه ها آورد پلو عبدالرحمن. گفت قربان قصه اینه، ازش بپرسید اینا از کجا آورده؟ گفت آقا شما گنج چی یافتی؟ گفت نه. گفت درهم از کجا آوردی؟ جریان شد. گفت قابل قبول نیست آجون. گفت خب بیاد بریم تو غار رفقامو ببینیم. گفت قبل از اومدن اونجا یه پیشنهاد. وزیر گفت بله قربان. گفت پیرمردترین افراد شهر رو به من معرفی کنید. گفتن فلانی اون گوشه شهر. همه پشت من در خونه زیر بغلای پیرمرده رو گرفتن و بردن دم در. عبدالرحمن امیر گفت بابا جون شما از زمان دقیانوس یادت میاد؟ گفت نا جان، زمان دقیانوس بابام بچه بوده، 13 خورده ای سال اون مرده. گفت یه چی بابا در زمان دقیانوس برات نگفته؟ گفت خیلی چیزا گفته، من چه میرم تو چی میخوای بپرس ببینم چیزی گفته یا نه. یه وقت امیر گفت پیرمرد هیچ برات گفته که 6 نفر اصحاب شور داشته دقیانوس، 3 نفر طرف راست 3 نفر طرف چپش، اینا فرار کردن رفتن؟ گفت بله، اون 6 نفر اتفاقا یکیش جد خود من بوده. گفتم خوب شد دست خوب بگذاشتی. یکیش جد تو بوده. گفتم آدین اسمش چی بوده؟ گفت املیخا. گفتم خود همه یارو کاره خدا ها، نوه پیرمرد جد جهون اگه بخواد کاری بکنه بلده. مگه نه خدا شد. گفتن آقای تملیقار رفیقاتون؟ گفت تو غار رسیدن بریم. عبدالرحمن رافی گفت بریم. یه چند قدمی که اومدن امیر عبدالرحمن این آقای تملیقار رو بلند کرد گذاشت رو شونش. گفت قربان اجازه بدید با پام بیام دیگه. گفت نه، کسی که سر به بیابون میذاره با این پا میگردد خدا پیدا کند، این شخصیتش ارزنده تر از اینه که این رو زمین را بره. باید پاش رو شانه امیر زمان باشد. بارکلا به اون امیری که اینقدر به متدینا احترام میکرد. بسم الله بید. آمدن تا پای کوه. یه وقت تملیقا گفت قربان این رفیقای ما که نمیدونن قصه چیه، خیال میکنن دقیانوس من رو دستگیر کرده اومده اونا رو بگیره بلرزن ناراحت شن. اجازه بدید من برم جریان اونا بگم. گفت بری. آقای تملیقا اومد جلو گفت رفقا مثلی که ما خیلی وقت خوابیدیم. گفتن چقدر؟ 2 شب. گفت یه خورده بیشتر، یه هفته از یه خورده. گفت ترسیدی بری نون بخری بیا؟ حالا میگه خیلی وقت خوابیدیم. گفت نه، اینجوری که بوش میاد 309 سال خوابی میاد، تا حالا سابقه نداشته و تا حالا سابقه نداره، نه تا اون وقت 309 سال کسی بخواب. همینقدر تو گوش اینا کرد آماده باشن اومد پایین. گفت آیون ببرمید بالا. اومدن بالا دیدن راست بود. عبدالرحمن گفت آیون من دستور میدم برای هر کدومتون یه اتاق از خشت نقره بسازن. تملیقا گفت آقای دقیانوس ما برای اتاق نقره‌ای که سر به بیابون نداشتیم، برای خدا سر به بیابون گذاشتیم. گفت چی می‌خوای؟ گفتن یه سوال ازت داریم آقای عبدالرحمن امیر، بگو بدونیم آیا الان که مردم خوب شدن همه سراغ خدا رفتند و خدا پرست شدن؟ گفت نه، الان یه مشتی ماها خدا پرستیم، بقیه بود پرستن. گفت میدونی ما چی میخواییم؟ گفتن نه، این گوشاتون باز باشه که وقتی کیفش داره میرسه، وقت لذتش، خوب گوشاتون باز باشه حلس کنیم. یه مرتبه صدا دادن آقای عبدالرحمن یه روزی دلمون میخواد خدا ما رو برگردونه تو دنیا که همه روی زمین بگن خدا، حالا دلمون میخواد خدا خواب و بر ما مسلط کنه بگیریم بخوابیم. هم دیگه خوابیده بودیم. علی گوشابازه. علی فرمود آی یهودی اصحاب که تو غار وسیع خوابن تا اون جمعه ای که پسرم مهدی بیاید. سلامات. تا اون جمعه ای که میوه دلبندم حجت ابن الحسن بیاید. خدا در هر زمانی 4 تا تحفه داشته، این گوشه ها ذخیره کرده برای زمان حضرت مهدی. حجت ابن الحسن که میاد گلا رو جمع میکنه، دور این گل. یهودی سومی صدا زد علی جان اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد. اشهد انک علی و حجت الله. یه وقت یهودیه صدا زد علی جان اگه قصه اینه پس چرا تو خونه نشستی؟ علی فرمود من تو خونه ننشستم، مرا تو خانه نشوندن. صدا زد آی یهودی من تنها تو خونه ننشستم، فاطمه من کشدم، زهرا من کشدم. الهی به احترام امام زمان، بالاترین نعمت ها اینه در دنیا و آخرت ما رو از امام زمان جدا نکن. ما چیز دیگه نمیخوایم. ما را هیچی نمون. بس دیگه دا آی خدا، اونایی که در این مهدیه ای امام زمان نقشی داشتن و نقشی دارن به آبروی حضرت مهدی، دنیا و آخرتشون آباد. اگه بدونید این چراغونی شب نیمه ما رمضان چقدر این جگر فاطمه زهرا رو خوشحال کرد، چقدر قلب زهرا رو خوشحال کرد، میدونید؟ مرحوم آشتر اکبر تبریزی، مرحوم آشتر اکبر تبریزی، آشتر اکبر تو دیگه از منبری های معروف تهران بود دیگه، چه مرد متعصب متدین خوبی معتقدی بود. مرحوم آشتر اکبر میگو من ما رمضونی تبریز میرفتم منبر، تا شب 27 ما رمضون پیش نیومد حرف آخر منبر توسلی به آقا امام حسن پیدا کنم. گفت او شب، شب 27 بعد منبرم رفتم خونه خوابیدم، در عالم رؤیا بی بی فاطمه رو در عالم رؤیا دیدم، سلام کردم به حضرت زهرا، میدم حضرت زهرا کدرانه به من جواب کرد. گفتم بیبی جان من از خودم خاطر جمعم، تو نوکریم خیانت ندارم، صافم من، چرا من سلام میکنم کدرانه به من جواب میدی؟ میدی که شما صافی از من میخوای، منم رو باز ازت میخوام، چرا کدرانه به من جواب دادی؟ من گله میکنم. گفت یه مرتبه صدا زده ها شیخ، مگر حسن پسرم نیست؟ چرا شما داری شبای ما رمضون یادی از حسنم نگردی؟ یا مگر حسن بذرم می؟ پیغمبر فرمود هر چشمی که برای حسنم گریه کنه فردای قیامت کور وارد محشر نمیشه. بازم میگم بگم، گرچه لایق نبود چندین هزار مهتابی ما سر تا سر یه خیابون زدیم، چه چراغونی، یه چند تا چراغم تو مهدیه زدیم. ها در این حال مهدیه وسیعه، قریب 4000 خورده ایم جان، درست؟ این همه چراغ کافی زدی چیکار کنم؟ پس چیکار کنم؟ چرا نزنم؟ خب روشن شدی تو مهدیه، یه مجلسی به نام امام حسن گرفتید این همه چراغ زدی، خب بگو رفقا یه دونه شو بردارن الان برن بقی سر قبر امام حسن، سر قبر امام حسن آی مدینه رفته ها، آی مدینه رفته ها، قبرش تاریک و اسمش غریب و خودش غریب. امام دوم سبت رسول پور متون که زل جلال بنامید از ازل حسن ای چه حرف ها که شنید از زمان دشمن و دوست که بود سخت نرد زخم نیزه بر بدنم خدا امام حسن و زهرش دادن بمیرم آقا روزه بوده شب افدار گرده یه ساعت ازدراحت گرده عیانش جعد زهر و میان کوزه ریخته آقا یه ساعت خوابید با جد یه گرده آب روش جانش گرده همین که آب از گلوش با این رمز دازد آه جگرم 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 هر مردی تو زندگی هر دردی سرش میاد هر مردنش خبردار میشه من بمیرم براد امام حسن که تو خاندم غریب بودی زن دشمنت بوده خدا عبدی که زنشون صدا بزنه صدا در کنیزا بگید زینبم بیان وای بی بی اومدن نمیدونم یه وقتی مریض شد
شدی ببینی خواهر چه میکنه، خواهر خوب نعمته، جلال رو آدم چیزی نمیگه، اما میره تو صحنه خونه هی دستش و پشت دستش میزنه، میگه نمیدونم داداشم چیزه، بابا برین دکتر بیارین، طبیب بیارین، دواشو بگیریم، داداشم داره از دستم میره.
خدا امشب خیلی میخوام برای امام حسن گریه کنید، خیلی ها.
وای آی آی بی بی دوید تو محله بنی هاشم، آمد خونه برادر، داداشم چیفه حسنم جده، فرمودن زینبم حالم منقلبه، برو زود حسینم و خبر کن. دوید بی بی در این خونه را میزنه، ابوالفضل بیا داداش، آن بیا، جعفر بیا، حسینم بیا، همه بیان ببینین حسنم جده. آقا سید الشهدا اومد داداش، شیط فرمود هرچی به سرم اومد مال همی کوزه بود. حسین جان به خدا اگه بخوام بگم کی زهرم داده میتونم بگم، اما رسماش نمی کنه.
چرا دی بچه های فاطمه آقا چرا؟
فرمود فرمود جوانا برن بیرون، برادرا برن بیرون، من میخوام به حسینم وصیت کنه. جوانا رفتن بیرون، صداقت حسینم، دلم میخواد منو کنار قبر جدم پیغمبر خاک کنی. داداش اگه نگذاشتن منو ببر بقی کنار قبر عموم عباس، راضی نیستم پای جنازم به اندازه یه حجامتی خون ریزی بشه.
الله
امام حسن یه وقت ناز از زینبم یه تش برام بیار، تش منا جا مردن زنجا میون دشگر، یه وقت دیدن پارای جگر. ای غریب آقا
خدا تو حال امام حسن امشب گرفتاری های همه رو برطرف
کن. امام مجدما مدای امام دود حسین زبود، برادر رو حسین قصداد جمن گرد، جنازه رو برداشتن طرف حرم پیغمبر، یه وقت عایشه دختر ابی بکر سوار بر حسن و قاطر اومد جلال جنازه رو گرفت، گفت نمیدانم جنازه حسن و کنار قبرش و حرم پیغمبر خاک کنی.
چرا؟ گفت پیغمبر شوهر من، پیغمبرم تو خونهش خاک کردید، خونه پیغمبر مال من، نمیذارم تو خونه.
محمد حنفیه جلو اومد سنا زد، آی آیشه پیغمبر نه تو زندا، تازه هشت جا که بکنن این خونه رو یه جاش مال نه تو زنه،
یه وجب و خورده یدی خونه مال تو چی نمیذارم.
یه روی سمان شطور میشی جنگ جمل درست میکنی به جنگ بابام علی میام، یه روی سمار قاطر میشی جلو به جنازه امام حسن میگیری، اگه تو زن زنده بمونی سمار فیلم میشی بهش برخورد آیشه، رو روی کرد به بنی امیه که دورو برش بودن، شما ایزنادید بنی هاشم با من ایجور حرف میدنن. گفتن خانم جگونیم، گفت جنازه ی حسن و تیر با عرب گرمیم، آی بمیرم جنازه ی امام حسن و تیر ما رو تگردن، آی یه وقت دیدم عبر فرد دست به قبضه ی شمشیر بود، امام حسین دقیق جلو دستش رو گرف عباس جان، عباس سر کن داداش وصیت برادرم به هم میخوره، وصیت کرده راضی نیستم تا جنازم به اندازه ی حجامت خون ریزی بشه، منو ببرید بقیه، بذار جنازه رو ببریم بقیه، مثل مار گزیده ابل فضل غیور به خودش میبیجی. جنازه را آوردن بقیه دست گردن رسمه، وقتی جنازه رو خاک میکنن از تشییع جنازه یه مش مردا برمیگردن، خودمونیا تو خونه زنا دورشون رو میگیرن، کجا خاکش گردی، کجا دمش گردی. خونه یه وقت زینب فاطمه دید اول فسرش رو به دیوار گذاشته، ای در داد میزنه. سلامت برادرم، خدا صبرت بده در مرگ برادر، چرا اینقدر بیتابی میگونی؟ سلامت زینب خوارم، کاش من مرده بودم، کاش امروز انبار جنازه برادرم حسن نبودم. سلامت برادرم مگه تازه ای شده؟ سلامت زینبم جنازه جو تیر بارو گردم، آی غریب آدم، اصلا نمیشه من منبر برم اسم امام حسین نبرم، میگم امر رد، نتونستی طاقت بیاری جنازه حسن دو زیر بارون گردن. آجون جاد خانی بود رو تل زینبیه، اگه تو نبودی زینب اومد، یه وقتی لشگر دور حسینی جو گردن، شمشیر دار با شمشیر میزنه، نیزه دار با نیزه میزنه، بگم این کلمه را این دل همون قلب بشه، عشقا بیاد رو صورت و ببرم دون در خونه خدا برو دعا. آیون یکی عوی بچه کوچولوهای امام حسین، دختری فاطمه صغیره، یه وقت دوید پیش زینب صدا زد امه جان دارن بابامو میکشن، آی حسین حوائجتون رو در نظر بگیرید، دل شب ماه رمضان خوردم به فکر خودتون و دینتون و آخرتتون باشید، حال پیدا کنید وقت دعا، اگه دعامون تو ما رمضان مستجاب نشه که، اگه از خدا چیزی نگیریم تو ما رمضان که این استغفرالله الذی لا اله الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام و اتوب الی. پنج مرتبه آیه شریف رو بخونید، اول حاجتتون فرج ولی است باشد، دعا کنید برای فرج، پنج مرتبه اما بخوانید، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء
صل على محمد وآل محمد بحق الزهراء وأبيا وبعدها وبنيها سيما الحجة يا الله.
چند تا دعا میکنم. خدای ما رو بیام، والدین ما رو بیام، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما رو کفایت کن، عزیزامون رو شفا بدن، حوائج مشروعه ما رو برآورد، خیر دین و دنیا و آخرت به ما مرحمت کن، آبروی امام زمان در این شب ماه رمضانیه ای دعاهای ما را، این نالهای ما را جواب بده. آبروی امام زمان قسمت میدم خدا، ما بلد نیستیم تازه در وقت چیزی خواستن از تو چیزی بخوایم. مثل که به یه بچه بگم تو از بابا چیزی بخوای، عقلش نمیکشه چی بخواد، من عقلم نمیرسه از تو چی بخوام. سربسته میگم خدای اون که آقایید اقتضا میکنه به ما بده، خدای اون که بزرگی و کرمت اقتضا داره به ما و مرحمت کن. آبروی امام زمان عاقبتامونو ختم به خیر کن. پدر و مادرایی هم که ما را اینجور علاقمند به اسلام و قرآن و اهل بیت تربیت کردن، اونا را هم این دل شب ما رمضان غریق رحمت کن.